ولایت فقیہ عوام سے حاکم شرع کے رابطے کا مثالی نظام۔ اسلامی نظام حکومت یعنی ولایت فقیہ کو امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے جب ایک جملے میں سمویا تو اسے قانون کی حکمرانی کا نام دیا۔ دنیا میں رائج مختلف حکومتی نظاموں کے تقابلی جائزے سے یہ بات 100% ثابت ہو جاتی ہے کہ اسلامی نظام حکومت یعنی ولایت فقیہ میں حکومت کا ہر عہدیدار بشمول اعلیٰ ترین عہدیدار یعنی خود ولی فقیہ قانون کا پابند اور اس کے آگے جواب دہ ہوتا ہے۔ ولایت فقیہ کی دوسری اہم ترین خصوصیت اس کا عوامی ارتباط اور رابطہ ہے۔ اس رابطے کا ایک پہلو عشق و محبت ہے، یعنی ولی فقیہ کا عوام سے اور عوام کا ولی فقیہ سے تعلق، ولایت، قربت اور دل بستگی پر مبنی ہے۔ یہ پہلو آپ نے ہماری اکثر ویڈیوز میں دیکھا ہوگا اور یقیناً اپنے دل میں بھی محسوس کیا ہوگا، لیکن ولی فقیہ کے عوام سے ارتباط کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جو آپ کو اس دستاویزی فلم میں شامل رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ کی مختلف ملاقاتوں میں بہت کھل کر نظر آئے گا۔ یہ پہلو عوام کے مختلف طبقات، چاہے وہ نوجوان طالب علم ہوں یا اپنے اپنے شعبے کے ماہرین اور جہاں دیدہ اور دہائیوں پر مشتمل تجربات کے حامل برجستہ شخصیات، مختلف موضوعات پر کھل کر سوالات، آراء، مشوروں اور حتیٰ تنقید سے متعلق ہے۔ دوسری طرف حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ خندہ پیشانی اور کشادہ روی کے ساتھ اس تمام گفتگو کو نہ صرف بغیر کسی روک ٹوک کے پوری توجہ کے ساتھ سنتے ہیں بلکہ اس تنقید کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ عوامی رابطے کے یہ دونوں پہلو یعنی قلبی عشق و محبت اور بے خوف مشاورت، آزادانہ رائے اور تنقید ولایت فقیہ کا خاصہ ہے اور دشمن کے اس پروپیگنڈے کو باطل کرنے کے لیے کافی ہیں کہ ولایت فقیہ کوئی آمرانہ یا غیر جمہوری نظام ہرگز نہیں ہے۔ یاد رہے کہ ان غیر رسمی ملاقاتوں کا سلسلہ ابتدائی رہبریت سے تواتر کے ساتھ ہفتہ وار بنیادوں پر کئی دہائیوں سے جاری ہے، جس کا کچھ حصہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ کی آفیشیل ویب سائٹ پر پہلی مرتبہ جاری کیا گیا ہے۔ ملاقاتوں کے سلسلے کو اس دستاویزی فلم میں غیر رسمی ملاقات، ادارہ فروغ ثقافت اسلامی اس دستاویزی فلم کو اردو زبان میں آپ کے لیے پیش کر رہا ہے۔
شنیدم کانادا لیزه شد. اولین دیدار ما با آقا در اوایل دهه 70 مثلا شاید سال 70-71 اینا بود که همین جمعی که دوستان شاعر می‌رفتند و اینها، خب منم خدمتشون رسیدم.
روشنی صبح بدون شبی، حیدر کراری اگر زینبی.
پربلا سری دارم بار سجده ای بر دوش، گر رهی نماید دل میبرم به درگاه.
این جلسه که البته مسبوق به سابقه بوده، یعنی این اولین جلسه، این سلسله جلسات هم اولین سلسله جلسات به هنرمندا نبوده. آقا همیشه جلسات شبیه به این داشتن.
عرض سلام خدمت آقا، خوشحال هستیم که خدمت شما هستیم و تبریک از من دهه مبارک فجر. با عزتون سوالم رو مطرح کنم.
شما به عنوان مینترین مشاور ما، خدماتی به جوانها داده میشه که جوانها نیازمند به این هستن که بشینن نگاه کنن یا بشنون یا به نوعی فقط متفکر بشن.
از پیش معین شده کسانی که میخوان صحبت کنن؟
برخی از دوستان خودشون اعلام کرده بودن که صحبت خواهند داشت.
خب شما زمان برنامه رو مشخص کنید و گزینش دیگه نکنید، هر کسی که حرفی داره در این زمان بزنه.
تئاتر مظلوم بوده و مظلوم باقی شده.
بعد مثلا با نویسندگان جلساتی داشتن، اینا بود.
یک جلسه که سالهای قبل بود که با اونم با بچه های رادیو رفته بودیم، همینطور تعداد یکم بیشتر بود،
ولی وقتی شکل میگرفت اون جلسه پنجشنبه شد، شکل گرفت دیگه، یعنی از اون حالت جستگوریخته در اومد شکل گرفت.
یه بار یکشون فرمودن که من در ایام پاییز و زمستان روزهای پنجشنبه وقتی دارم بعد از نماز. خوب هستش که این وقت تبدیل بشه به اینو دیدارها و گعده ها.
سلام علیکم. شنیده بودیم که حضرت آقا پنجشنبه و اینا دیدار تخصصی میذارن و تو رشته‌های مختلف ایشون بالاخره مینشینن و رو در رو صحبت میکنن.
اول شما چه گفتید؟ شما میزی شدید؟
فعلا سلام. یک زمان این جلسات در واقع مخصوص یک رشته و یک فن نبود، گاهی در هم بود، از رشته‌های مختلف بودن، از موسیقی بگیر، از ادبیات، از هنرهای تجسمی، از صاحبان خاطره، از نویسندگان.
سلام علیکم. شاخ شدی تو بغل نمیایید.
گفتم با آجا سلام به
خوشحال شما رو داریم.
یاد اون روزی به خیر که آمدی تو بغل ما نزدیک بود هر دو بیفتیم تو خونه اسلامی. یادته؟
در حوزه فناوری به ویژه اطلاع دارن، در حوزه علوم که جلسات محضرشون بوده.
از ما هم خواسته شد که افرادی که در حوزه فناوری نانو مشغول هستند و فناوری رو توسعه دادن، محصولی رو در به اصطلاح بازار دارن و افراد برجسته در این عرصه رو ما در یک جلسه خدمت حضرت آقا باشیم.
چشم ما روشن به این همه دانشمندان نانو، واقعا برای ما ماه خوشبختی و مسرته که الحمدلله همه تون فعال، دانشمند، جوان، خدا انشالله حفظتون کن.
خب جلسه در واقع با حضور آقا برای نماز شروع شد، نماز مغرب و عشا.
الله اکبر و تکبیرت الاحرام.
اتاق بسیار کوچکی بود، اتاقی که من و همکارانم درش جمع شده بودیم و فکر میکنم اکثریت قریب به اتفاق ما، این رو بر اساس ذهنیت خودم میگم، منتظر بودیم که ما رو به جای دیگری منتقل بکنند که منبسط‌تر باشه، فضا بزرگتر باشه که اونجا دیدار اتفاق بیفته. فکر نمیکردیم که همین در میان ما تشریف بیارن مقام معظم رهبری و بنشینن با ما صحبت کنن.
هر جا دوست دارین بشینید. به هر بین آقایون گوش نکنید.
اصلا دیدم جنس جلسه با جنس جلسات دیگه فرق میکنه.
بیریش رفته، پاریش برگشت، سالم رفته، نجرو برگشت، بی تجربه رفته، سرتاپا تجربه برگشت.
میگم خیلی جلسه، اصلا حتی از دیدار شاعران هم خیلی راحت تر. اینقدر که آقا نشستن گفتم من امروز وقت دارم، ما راحت باشید.
نمیدونم از چجوری، از کدوم یکی از دوستان شروع کنیم، از کسبت شروع کنیم، از
شما سابقه شروع سوال کنید.
بله
آقایون که هر کدوم مایلن.
آخه اینطوری همه شون مایلن.
تا وقتی وقت هست که باشه.
اینم خیلی مؤثر بود که ایشون خودش مشتاقی بشنوه.
خب خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوش آمدید. من عرضی ندارم آقایون، اگر مطلبی بخواید بفرمایید مستمع هم تو این جلسه.
فضا خودشون انقدر صمیمی و دوستانه کردن که بچه ها خیلی راحت باشون حرف زدن.
از این جلسه مقصود این حقیر اونسه، با دوستان و آشنا شدن با بعضی از برادران و با بعضی ها که آشنا هستیم و بعضی دیگه هم که آثارشون رو گاهی یا میبینیم یا میشنویم از دیگران، تعریف و تمجید رو با خود آقایون از نزدیک آشنا بشیم، احوال پرسی کنیم.
من یادم میاد آقای صالح الله نشسته بودن روی صندلی و عذرخواهی کردن که من کمرم درد میکنه و خیلی صمیمی ایشون گفتن خب منم کمرم درد میکنه، عذرخواهی نداره.
استاد محمد صالح الله که خدمتشون هستیم در رادیو پیام، در همه بخشا که به هر حال محضرشون حضور داریم.
یا آقای صالح الله سالها پیش یک کتابی به من داد، شما بودی؟
بله، من چند کتابی تازه هم آوردم، تقریبا تازه. من خیلی پوزش میکنم که کمرم درد میکنه.
پوزش نداره، منم کمرم درد میکنه.
خیلی اصرار دارم کمرم خوب نشه سالهاست، چون خیلی خانواده به من وقتی کمر درد دارم خیلی بیشتر حرفت میکنم، دیگه تلاش مزارت دارم که اون کمر درد.
خیلی خوب، خدا خیلیتون بده.
ببینید من با یه پیشداوری تو اون جلسه رفتم. پیشداوری می بودش که حضرت آقا خیلی چیزا رو نمیدونن، نمیگن و نمیخوان بگن.
بسم الله الرحمن الرحیم. صدا داریم؟
باورم بر این بود که عدالت فرهنگی، چیزی که سالها به گوشم خورده بود، در همه جای ایران اتفاق افتاده. بودجه تئاتر در شهرستان لاهیجان 0 ریال است.
ولی متاسفانه سند نداریم آقا. سند یعنی چی؟ یعنی من 50 سال آینده تئاتر جمهوری اسلامی رو کجا ببینم؟
از نظر کمی ما خیلی تولیدات داشتیم، اما از نظر کیفی نمره قابل قبولی نمیگیریم.
این سریالی که داریم می‌سازیم به نظر من نسبت به کاربردی که دیگران دارن تو جامعه ما انجام میدن، ما خیلی کم کاریم.
خاطر نبودن بودجه کافی یکم بودهایی هست که این بیرون حس میشه.
بله، عنایت خدا، به فضل خدا من تو حوزه شعر بوی بهبود میشنوم.
سربازای زمان جنگ هم ده مثل آدم های دیگه پیر میشن، من تا دنیا خاطرات اونها رو، ادبیات اونها رو جوان نگه میداره. ما تقریبا میتونم بگم هر روز وضعمون بهتر میشه.
بخشی از نیروی این مملکت داره هرز میره، یعنی کسایی که ما میذاریمشون اون بر خط، اینها بچه های ما. و این بچه‌ها باید بیان این ور خط.
بیشترین الحمدلله بضاعت و توانمندی ما حالا دیگه فقط در ارتباط با حوزه تهران و مرکز نیست.
امروز بیش از 18,000 هنرمند تئاتر سرپا داریم.
احساس میکنم که سریال و فیلم های دفاع مقدسی در کشور ما خیلی کم شده.
من کاری که کردم روی عایق‌های صوتی با فناوری نانو بود.
گفتن که آقا نانو رو ما شنیدیم تو جوراب و کت و شلوار استفاده میشه، نانو چه به صنعت گاز. و خیلی محترم گفتن بلند شید برید بیرون.
داستانی که میتونه آرمان‌های ما رو به واقعی ترین شکل به جهان ارائه بده.
سه شبکه رادیویی موج کوتاه ما رو نمیدونم چرا قطع کرد.
یک سوزن که نه، یک جوالدوز بردارم به خودمون بزنم به دلیل جفایی که در این سالها در حق زبان و ادبیات فارسی شده.
حالا من امشب خیلی خیلی خوشحال شدم که از لفظ مبارک شما شنیدم راجع به حتی تاریخ ایران و شاهنامه.
و ما انشاءالله از همین 98 تا 1400 20 داروی جدید که تا کنون تولید داخل نداشت وارد بازار خواهیم کرد.
حالا در مرحله کارآزمایی بالینی هستیم، یعنی ایمنی و اثر بخشی محصولاتی که تولید شده رو در بیمارانی که دچار اینجور مشکلات هستن در حال ارزیابی هستیم.
تحت فرمان شما یه سری کارا رو انجام دادن در مورد بحث آسیب اجتماعی. خیلی از این اطلاعات اگه بتونن به ما دسترسیش رو راحت‌تر بکنن، ما سعی می‌کنیم با یه طمأنینگی و با یه سازگاری بتونیم اینو به مردم برسونیم.
تعداد زیادی هنرجو و علاقه من به فیلمسازی رو تربیت می‌کردن. این آموزش هیچ چیو حل نمی‌کرد. ساختن فیلم‌ها مهمه، اما ساختن آدم‌ها از ساختن فیلم‌ها مهم‌تره.
جمع حاضر بچه‌هایی هستن که تو خیلی از روستاها پای درد دل محرومین و روستاییان و مستضعفان شب‌ها رو به سر کردن و روزهایی رو برای کار اونها دویدند.
ما اصلا بن‌بست فنی نداریم، بن‌بست فناوری نداریم، ما مشکل مدیریت داریم.
اگر اجازه بدید من میخوام این کتابا رو تقدیم شما کنم.
بله،
دوتاست.
حتما دستتون درد نکنه.
کار نمایش رو از قبل از این انقلاب شروع کردم. همه دوستان و ظاهرن همه بعد از انقلابی هم، ولی من قبل از انقلابی هم.
تا بودی؟
از سپاهی یزید بودم، ولی خور نیست. هر حال اولی از همون سال اول انقلاب از 58 من فیلم ساختم. این سال 58 من فیلم ساخت کارگردی میکردم و بعد ادامه دادم. چرا من بیشترش اون مثلا اون شعر سعدی هم سر مسخان عرک بودم. تهیم و فلفلواتی تو قطر آب چه داری که در کنار افتادی. من همیشه سینمای جمهوری اسلامی بعد از انقلاب و بعد تلویزیون رو بهتر از دوستان درک میکردم، برای اینکه اون دوره رو تجربه کرده بودم و شرایط رو دیده بودم.
ببین، من به این فکر کردم که اون روز چرا آقا شوخی زیاد کردن با بچه ها. من فکر میکنم که یکی از نکات همینه، یعنی آقا دنبال اینن که از صنوف و شقوق مختلف که آدم ها میان بدون پرده، یعنی میخواستن فضا رو بشکنن ماها راحت تر حرفمونو بزنیم، بدون پرده بتونن صحبتشونو بکنن و حتما نتائجی داشته باشه.
یک بتونن در واقع دوستان ما این آستانه صبرشون یکم بالا ببرن، آستانه صبرشون رو بالا ببرن، نقد پذیر باشیم. خود من میتونیم شروع کنیم. فقط ما مواد فروش ها و دزدا رو میتونیم باشی شوخی کنیم، چون صرف ندارن، هیچ اتحادیه‌ای ندارن، غیر قانونی هن، با هیچ جای دیگه نمیشه.
تو این جامعه ما اگر ما با کسی دشمن باشیم خب میجنگیم، اما با دوست که ممکنه شوخی کنیم. هیچ که این جمله رو متوجه نیست. الان ما با هیچ کس نمیتونیم شوخی کنیم.
با کی شوخی کردید؟
با هر کی شوخی کنیم میکشه دادگاه آقا جان. با هر کی. با خود تلویزیون شوخی کردیم، نصفش رو بخش کردن که دیگه با قرار بوده اینا از همه آزادتر. علی‌رغم اینکه تو همین سریال لیسانس‌ها ما تا دلمون خواست شوخی کردیم، ولی جامعه امروز ما احتیاج به این شوخیه داره. این خانواده‌ها رو یه خود لبخند میاره گوشه لبشون. بعد فضای خود بازتر باشه بتونیم شوخی کنیم، بپذیریم که داریم شوخی میکنیم، دشمنی نمیکنیم. ولی واجبه اینجوری نیست، اینجوری نگاه نمی‌کنم.
نه، من معتقدم باید شوخی کنم. من به پلیس هم گفتم یه وقتی چند سال پیش از این،
یه سریالی بود، فیلمی بود، چی بود که نیرو انتظامی اعتراض کرده بودم، بهشون گفتم بی خود اعتراض میکن. به آقایون علما سر اون قضیه چی بود اون که چی ساخته بود؟
مارمولک
تبریزی ساخته بود. من با آقایون گفتم که شما به جای اینکه اعتراض کنید استقبال کنید، بگید دست درد نکنه که نشون دادی که آدمایی میان لباس ما رو به ناحق میپوشن. این چیز خوبیه. نه من عقیدم اینه که شوخی کنید، متأ شوخی مؤدبانه
باشه.
یعنی باید شوخی مؤدبانه باشه، خلاف حق نباشه، توش هتک نباشه، اما شوخی باشه نداره. خیلی خوب،
ما مجوز گرفتیم.
گرفتید؟ بله، برید برید شوخی کنید.
یعنی ما طول این 3-4 ساعتی که در محضر حضرت آقا بودیم، هر نکته‌ای هر کدوم از ماها به ذهنمون میرسید مطرح شد.
من توی این بخش فقط یک مطلبی رو به عنوان امانت از مخاطبانی که با همون تماس میگیرند منتقل بکنم، که توی شرایط اقتصادی فعلی خیلی تماس‌هایی داریم که مشکل اقتصادی دارن افراد، یا از ما راهکار میخوان، مسائلی هست که راهکاراش تو حوزه کلان هستش، یا مسائلی هستش که مربوط به دریافتی های افراد، کارگران، اینها میشه.
این ارتباطی که حضرت آقا تو این جلسات با این افراد برقرار میکنه، به اینا امید میده، این خیلی مهمه.
بحث جراحی راه دور یکی از بحث های این دستگاه است، ولی اونچه که در دنیا بیشتر مصداق پیدا کرده افزایش دقت جراحی با استفاده از این فناوریه. بگونه که اگر جراح دستش رو 1 سانتی‌متر حرکت بده، ابزار جراحی 1 میلی‌متر حرکت میکنه. جراح دیگه لازم نیست لباس استریل بپوشه و بره تو اتاق عمل بالا سر مریض ساعت ها بیسته. یک جراح بعد از 2 سال کار کردن مشکل ستون فقرات، گردن، درد، واریسه پا میگیره. پشت این دستگاه میشینه و در یک حالت
چایشو میخوره و
هر وقت دستش رها کنه دستگاه فریز میشه، چایشو میخوره دو مرتبه ادامه میده. منتها 20 سال بوده به صورت مونوپولی فقط توسط ایالات متحده تولید میشده و ما اولین کشوری بودیم که خوشبختانه تونستیم مونوپولی رو بشکنیم و سعی داریم میکنیم که وارد بازارهای جهانی بشیم.
اولا که ببینیم جلوی آقا موقعی که شما صحبت میکنی، اولا نمیدونی چی بگی، چون مقابل آدمی داری صحبت میکنی که تا حالا شبیهش رو ندیدی. موقعی که اونجا میری بالاخره جو اونجا، فضای اونجا یه جوریه که حرفات یه خورده خاص میشه.
مرسی. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما.
علیکم السلام.
انیمیشن راهنما رانندگی رو که اون زمانی که من ساختم، صحبتی از قول شما به ما گفتن که امیدوارم درست باشه، خیلی جالب بود، یعنی خیلی کیف کردم. اینکه حدودا 20 سال پیش که انیمیشن راهنما رانندگی شروع میشد، شما فرمودین که نوه من میدوی میاد تو اتاق دست منو میگیره، میگه بابا بزرگ بیا این فیلم ها شروع شد و اینا. خلاصه خیلی کیف داشت. حالا راست دروغش رو نمیدونم، ولی خب خیلی لذت بخش بود این تعریف.
نگاه میکردیم ما نوه می آورده و خودم می آمدم، اون بحث دیگری.
بله. بستگی به روحیت تو اون موقع داره، بستگی به فضاسازی داره که رفتی اونجا. مثلا من خیلی ها رو دیدم که رفتن پیش آقا، خیلی تو تلویزیون این ور اون ور حرفشون رو نتونستن بزنن، زار زار گریه کردن. خب من زارزار گریه نکردم، من حرفمو قشنگ زدم. آقا ما یه مشکلات انیمیشنمون الان خیلی خوب شده، خیلی اوضاعمون خراب بود. من مجموعه انیمیشنی ساختم به نام حسن خطرناک هستن که انیمیشنای آقای ایمنی گاز بود که روانبخش صادقی 10 سال قبل از من اصلا شروع کرده بود. من 500 قسمت از اونو ساختم، یه سری ساختم به نام حسن خطرناک هستن معروف شد. اینجا پدر منو درآوردن، یعنی یکی دو تا مدیر که اسمشون حسن بود و بعد از این انیمیشن حالا تو ادارهشون، تو خونهشون، زن و بچهشون دست مینداختنشون، مثلا هر کاری میکرد میگفت نه حسن خطرناک هستن، اینا نامه دادن به آقای زرقامی که آقا داره به عمه عطار توهین میشه و امام حسن و این چیزا. یعنی ما مشکلاتمون خیلی فراتر از این حرف هست. ما هم متخصص انیمیشنیم دیگه، شما رو به خدا بگین که به حرف ما هم گوش کنن. خیلی متشکرم.
چشم میگی اگه گوش کنم.
فضای خوبیه که خارج از اون قواعد مرسوم و معمولی که مردم میبینن آدم بتونه راحت حرفش رو بزنه، مثلا انتقادش رو بگه.
توجه شما رو به این نکته جلب میکنم که مسئولین ما در ایام آغازین انقلاب و دفاع مقدس در سنین ابتدایی جوانی بودند، در حالی که همکنون همان افراد که هنوز هم برخی از آنان مسئولیت دارند، از سپردن مسئولیت به جوانان در آستانه میانسالی و میانسالان با بهانه عدم تجربه و مهارت لازم و جوانی امتناع می‌کنند. جسارتاً این انتقاد در فضای ذهنی این دو نسل به شما هم وارد است که در انتصاباتتان و انتصابات اخیر هنوز هم از همان نسل‌های ابتدایی اول و دوم انقلاب استفاده می‌کنید و جوانان نقش کمی در انتصابات را دارا می‌باشند. من می‌خوام یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم، اونم این که ما سطح توقعاتمون یه ذره تغییر کرده و اومده پایین. سال گذشته آقای حاج علی اکبری به عنوان مثال، به عنوان یک شخصیت دانشمند و برجسته به امامت جمعه تهران منصوب میشن و ما خوشحالیم و در فضای مجازی تقدیر میکنیم که امام جمعه جوان تهران منصوب شدن و خوشحالیم از این اتفاق و واقعا بسیار زیبا بود برامون این موضوع. اما خودم داشتم فکر میکردم که ما آقای خامنه ای رو داریم که خودشون در آستانه 40 سالگی امام جمعه تهران شدن و ما الان مثلا نسبت به انتصاب امام جمعه 55 ساله تهران خوشحال میشیم.
ببینید آجون، برای اینکه جوانهای مورد نظر شما مسئولیت‌های مدیریتی قابل توجه رو، حالا نمیگم حتما وزارت، چون مدیران رده‌های میانی زیادی هستن که میتونن فعال بشن، جوانها این مدیریت رو به عهده بگیرن، راهش اینه که دولت به وسیله یک جوان تشکیل بشه. اینی که من گفتم جوان حزب اللهی، این به خاطر این، یعنی بالاخره وقتی که حالا مثلا فرض کن یه جوانی در همون سنین متناسب، نمیگم حالا جوان 25 ساله، رئیس جمهور بشه من با مثال و واقعا آدم متعهدی باشه، این طبعا افرادی رو که انتخاب میکنه از بین جوانها خواهد بود. این کلید کار اینه، بلا با توصیه و با اینها خیلی صورت نمیگیره، مشکله. حالا مقایسه با اول انقلاب هم یه قدری مقایسه ناقصی است، یعنی اول انقلاب آدمایی که بتوانند کارها رو به عهده بگیرن و تجربه داشته باشن واقعا نبودن، الان هستن، پیرمردم نیست اما جوون 30 چند ساله و 40 ساله هم نیست. اینو وقتی که داریم نمیشه، یعنی مصلحت نیست، درست نیست که ما این آدم رو در رأس کار نگذاریم و از امکان کارش و از تجربهش و از تواناییش استفاده نکنیم. انشالله که بریم به سمت این که جوانها رو در رأس کارها قرار بدیم، دلمون میخواد این بشه انشالله.
خب اونجا آدم احساس میکنه میتونه صحبت کنه، در مقابل آقا آدم احساس میکنه با غریبه صحبت نمیکنه. هم خودم هم دیگران بارها دیدیم که در مقابل ایشون آدم احساس محدودیت و سانسور و اینا نمیکنه، راحت تر از جایی که حتی مدیرای هستن ممکنه اونا خوشونه جلوی ایشون میشه هر چی رو گفت، مطرح کرد که رو به اصلاح. البته
به نظر من خود کلانتر میتونیم صحبت بکنیم، یعنی اگه اجازه بدین. به نظر میرسه به تدریج داریم دور میشیم، یعنی همه اون شعارهایی که اول انقلاب بود، اواسط انقلاب بود، حتی تا دهه گذشته، اتفاقاتی داره میفته که ما رو نگران میکنه و از فضای مجازی گرفته تا اتفاقاتی که حالا کم و بیش قطعا شما در جریانین، یعنی هر روز یک سندی رو میشه، یک ماجرای مطرح میشه که توی مردم پخش میشه، هیچ کس بهش هیچ پاسخی نمیده. ما خودمون رو بی‌نیاز حس کردیم به نظرم، از شاید جسارت باشه ولی از شخص شما به نظرم تا مجموعه نظام انگار که احساس میکنیم نیازی نیست توضیح بدیم، نیازی نیست حرفی بزنیم، نیازی نیست که مردم رو توجیه کنیم. به حضرت عالی میخوام خطاب به شما بگم، میگم این فرصت ممکنه هیچ وقت نصیب من نشه، چون ما پشت سر شما نقنق میکنیم، میخوام حضورنا عرض کنیم. به نظر میرسه شما به عنوان رهبر انقلاب و بزرگی که قرار هست همه به تأسیس از شما حرکت بکنیم، گاهی آدم هایی که به شما نزدیکن یا محافلی که تشکیل میشه و شما حضور دارین یک چهره مشخص دارن، همه مردم نیستن، حتی ممکنه آدم هایی باشن من شخصا خیلی نخوام باشون ارتباط داشته باشم، ولی به نظر میرسه که رهبری انقلاب یکی از کارها شاید اینه. حالا من نمیخوام خدا نکرده تعریف کنم بحث رهبری رو، اون چیزی که به لحاظ عاطفی، به لحاظ حسی از جامعه گرفتم و دارم خدمتتون عرض میکنم، مردم دوست دارن گاهی شما رو حتی توی جمعی ببینن که خانم‌هاش ممکنه حجاب خیلی مثلا آنچنانی هم نداشته باشن. قدیما چند تا عکس هم من از شما دیدم
که اینجا که میان حجاب
درست می‌کنن.
اونا میان اتفاقا.
ولی به هر حال اینا خوبه. اینا چیزایی که به نظرم
اونا ملاحظه می‌کنن.
من خودم من آقای خامنه‌ای عزیز، من خودم بعضی وقتا حس نمی‌کنم شما برای تک تک ما دلسوزین. این میتونه سوء تفاهم باشه، به هیچ وجه این ادعای نیست که سندی بخوام براش ارائه بدم. دارم حسی میگم و از منظر جامعه میگم. اینکه همه تک تک مردم احساس بکنن شما دوستشون دارین، این حس القا نمیشه. نمیدونم چجور میشه القا کرد، چی کار باید کرد، ولی به نظرم خیلی راهبردیه. من شخصا بسیار امیدوارم به وضعیت کشور. مردم اگر در صحنه باشن، ما این تجربه رو داشتیم، خیلی هم دور نیست. نسل ما این تجربه رو، خیلی از دوستانی که اینجا حضورن داشتن، که مردم کارها میتونن بکنن. چه کار باید بکنیم؟ حالا ما هم البته به عنوان سرباز در خدمتیم که چه کار کنیم که
ببخشید.
اونجا هر کی میتونست هر چیزی رو فکر میکنه معضلی است، مشکلیه، پیشنهاد بده، همونطور که گفتن.
من راجب اون بحث اول شما یک کلمه دارم که بگم. منتها این جلسه رو من برای اینکه من صحبت بکنم اصلا تشکیل ندادیم. این جلسه برای این است که شما ها صحبت کنید و من بشنوم. لذا نمیخوام حالا الان اون مطلبی رو که بیان کردید و نمیخوام بگم. البته این رو هم حالا جناب عالی خودتون بدونید. حالا چه مردم بدونن چه ندونن، من تک تک مردم رو دوست میدارم. یعنی همه رو دوست میدارم. برای همه دعا میکنم من. من دعا میکنم. من اهل دعا هم. به دعا خیلی اعتقاد دارم. هیچ نمیگم که فلان گروه یا فلان. برای همه دعا میکنم. ممکنه برای یکی یه دعای شدیدتر و قدیستر و بهتری بکنم، اما دعا رو برای همه میکنم. دعای سعادت، دعای هدایت، دعای کامیابی و کامکاری. این رو دوست داریم. حالا ممکنه بدونن، ممکنه به قول شما ندونن. اگر لازم شد بعد من باز یه دو کلمه میگم.
نمیار وقت بفرمودید، پس بفرمودید که فرمودید که هستشون از دست
ندید. ببینید شما نگاهتون به جمهوری اسلامی، گفتید من میخوام کلان مسئله رو نگاه کنم. نگاه کلان اینه به اعتقاد من. شما نگاه کنید امروز دنیای بدی است. دنیای فاسدی است. دنیای گرسنگی است. دنیای تبعیض، دنیای بی‌عدالتی است. دنیای زورگویی کسی مثل ترامپه. دنیای حاکمیت بی قید و شرط سرمایه است. این دنیاست. فرق هم نمی کنه. اروپا و آمریکا در این زمینه فرقی ندارن. کشورهای دیگری هم که در این سطح و در این حد و اندازه نیستن، به نحوی کمککار این جریان هست. دنیای سلطه است. دنیا تقسیم شده به سلطه گر و سلطه پذیر. در مقابل این دنیای بد و فاسد یک نظامی سر بلند کرده و اون نظام جمهوری اسلامی است، اون انقلاب اسلامی است. اون شعارهایی که شما اشاره میکنید، این شعارها در بافت و ساخت اصلی این نظام وجود داره. خب بله، گاهی اوقات تخلف میشه. خیلی اوقات در زمان پیغمبر هم گاهی اوقات میشد که کارهای خلافی انجام میشد. زمان امیرالمومنین هم همینجور. یک اشکالاتی وجود داره، یک انحرافهایی وجود داره، در این تردیدی نیست. اما این به کلیت نظام به هیچ وجه صدمه نمیزنه. این نظام یک نظام معترضه، معترضه به این ساخت قدرت در دنیا، یعنی به بی‌عدالتی معترضه، به ظلم معترضه، به فقر و گرسنگی معترضه. ممکنه در کارهایی که میخواد انجام بده، در این راهی که در پیش گرفته، یه جایی رو بد تشخیص بده، یه جایی رو بد عمل میکنه. اینا هست، در این تردید نیست. اما این اون هویت و ساخت اصلی رو از بین نمیبره. حالا من و شما باید چیکار کنیم؟ هر کدوممون در هر جا که هستیم نگاه کنیم، سعی کنیم اون انحراف ها رو، اون مشکلات رو بشناسیم، سعی کنیم اونو برطرف کنیم در حد وسع و توان خودمون. شما یه جور میتونید کار کنید، من یه جور میتونم کار کنم، اون آقای نویسنده یه جور میتونه کار کنه، هر کسی یه جور میتونه کار بکنه.
بارها هم اینو دیدم، یعنی بچه‌ها مثلا گلایه دارن، میرن گلایه میکنن آقا شرایط اینجوریه اینجوریه اینجوریه. ایشون از یه زاویه دیگه ای نگاه میکرد که آدم گفت اه پس میشه انقدر از بالا نگاه کرد به موضوع.
من میگم آقا اصلا من دق نمیذارم هیچ، همه چی خوبه. وضع موجود رو ازم بپرسید که آیا حجابش درسته؟ یعنی محصول 30 سال زندگی ما حجابمون، اقتصادمون، یعنی اونی بوده که شما که شب خالصان از خدا میخواید همونه؟
یه چنین ادعایی وجود نداره.
نه میگن نه
اصراری که معلومه. خب اشکالات رو منم به قدر شما یا یه ذره کمتر میدونم.
عرض آخر هم اینه که شما اگر بردارم دستور بفرمایید یه گروه تشکیل بشن. آقا یه انتظار سیستم فرهنگی رو تحت نظر که همکارای شما نقد کنن به شما بدن.
خب بکنن، الان میکنن. شما خیال میکنید که همه میاد پیش من میگن آقا به به چه چه؟ نه آقا، بنده بیشترین گزارش، اولا من خیلی میخونم، اینو شما بدون، گزارش میخونم، گزارش های مردمی رو میخونم هر روز، نه گاهی، غیر از گزارش های رسمی و دولتی و بلان، گزارش های مردمی از روشن فکر، از نمیدونم همه جور میخونم. خیلی از این گزارش ها گزارش های انتقادی است، ما هم دنبال میکنیم. ما هم اینجور نیستش که، یعنی بنده اینجور نیست که تصور بکنم که الان ما داریم توی همون بهشت جمهوری اسلامی که در ذهنمون بوده زندگی میکنیم. نه، ما قطعا اشکال در کارمون هست، اختلال در کار مجموعه وجود داره، کم هم نیست، زیاد هم هست، اما خلاف انتظار من نیست، واقعا خلاف انتظار من نیست. من میدونم که ما انسان ها نقص داریم، ضعف داریم، خسته شدن داریم، یه عوامل ضعفی، نقاط ضعفی در ما انسان ها وجود داره، نخبگان ما، خواص ما دچار مشکلاتی میشن. مسئله نخبگان و خواص شما دست کم نگیرید. همین حرفایی که دارید به من میزنید، همینایی که دارید میزنید، همینا رو شما با صدا و سیما، با فلان روحانی مؤثر، با فلان نویسنده فعال در میان بگذارید.
آقا برگردیم خودمون رو نگاه کنیم حسین عزیزم. من فیلمم رو میسازم، من میفهمم یه کلامیه، یه بحث به این بزرگی، به این عظمت تو کشور، تو این خاورمیانه، تو این جهان داره رخ میده. آقا همینقدر بفهمم که الان تو دهن این رئیس جمهور آمریکا اینقدر چپ و راست هر روز داره از ایران میگه، این نشان از این نیست که ما یه قدرتی هستیم تو این مسئله؟ کلماتی که الان داره بیان میشه والله بخشش این رسانه هاست که راه انداختن. چی اینا رو خطش میکنه و بعد هی بزرگش هم میکنی؟ ولی واقعا این همچین عظمتی داره توی جهان داره مطرح میشه، من اینو نبینم؟ نه، من معتقدم داره اتفاق سخته، قصه داره، درد داره، ولی میگم من باید واستم.
باید وایس. شما ها بچه های انقلابی، راست میگید، شما همه تون بچه های انقلابی، شما بچه های جنگید، بچه های انقلابی، زایده انقلابی، باید پای انقلاب وایسید.
آقا که پاشدن برن گفتن که من از اینکه این حرفا رو بزنیم شما ناراحت نمیشم.
هر چی که فکر کنید باید کار بکنید. کارم کی بکنه؟ همین شما ها باید بکنید. یعنی شما ها که اهل کار هستید، شما ها باید کار بکنید. بسیار خوشم میاد.
جامعه سالم جامعه جسوری است که گفتگوی فرهنگی بلده، نه جامعه لبریز از گفتنی هایی که ادبیات گفتنشو بلد نیست.
تو این جلسه نخبه ها خب صحبت کردن دیگه، به سر جوونی برن شد و شروع کرد صحبت کرد.
جناب آقا ببخشید، من عرایضی داشتم خدمت شما که تو بخش المپیاد علمی گفته نشد و من هدفم از اومدم به این جلسه صرفا گفتن اینها بود. اگر اجازه بدید در حد 5 دقیقه این حرفا رو بزنم.
بله، بس بنده هیچ مانعی نیست.
جناب آقا، من امروز اومدم بگم که برای جوان المپیادی چه اتفاقی میفته، توی راه المپیاد چی سرش میاد، چی میبینه. وقتی به مدال رسید، چه در دوره 40 نفره و چه در دوره طلا، میبینه که هیچ ارزشی برای وی قائل نیستن. نخبه ما ناامید میشه و ناامیدی نخبه چیز کمی نیست، از دست رفتن یه نخبه است، از دست رفتن یک مغزه.
من گوش کردم، بعد یه چند کلمه بهش جواب دادم.
ممکنه با بعضی از حرفای شما من موافق باشم،
لکن با ناامید شدن به شدت مخالف. شما جوونید، این مسائلی که گفتید اینا مشکلاته، در مقابل مشکلات اگه بنا شد ناامید، اگه بنا بود ناامید بشیم، اون نسلهای قبل از شما اصلا حرکتشون متوقف میشد. ما امروز باز در همون دوران طاغوت و انجماد و عقب موندگی وابستگی و فساد بودی. ناامید نباید شد، هیچ چیزی موجب ناامیدی نباید بشه. برای شما جوان جواب ها ظاهرا مؤثر بود، یعنی خود او احساس کردم من، یعنی دیدم که چهره باز شد.
بچه یه آرزو بود
آه چیه؟
از بچه یه آرزو بود خدمت شما برسم.
خیلی خوب، حالا چیگاه ما خیلی
بود
آمد جلو و بوسیدمش و چیز کردم و گفتم حیف نیست تو مثلا نامی کب نه و برانو رفت. حیف نیست شما نامی باشی یه جلو نه باشی. اون چیزی که من میخوام تکیه کنم مال بعد از اینه. بعد که او رفت نشست، یه پسر جوانی از همینایی که صف جلو نشسته بودن، از همین نخبه های درجه یک، گفتش که
من فقط یک جمله نظر خودم رو بگم. اگر انقلاب اسلامی یک ثمره برای ما داشته و اون ثمره همین شیوه مباحثه با شخص اول مملکت برای ما بوده، به نظر من این برای ما کافیه و من خودم این امر رو خیلی بزرگ میدونم، یعنی این امرم از این لحاظ خیلی مغتنم میدونم.
حالا ممکنه اینو من بگم، اما گفتن من با گفتن یه جوون نخبه اینجوری تفاوت میکنه.
این حرفا که زده میشه نه به معنای اینکه به یک فرد زده میشه، به یک سیستم حاکمیتی داره بیان میشه که کل سیستم حالا باید این مطالبات و این نظرات و این حتی اعتراضات همه رو لحاظ کنه، در نظر بگیره. اون چیزی که حقه و صاحبه باید بهش توجه بشه، اون چیزی که ناحقه و راجبش حرف زده بشه، توضیح داده بشه، مجاب کنن طرف.
نکاتی هم تذکر دادید که اون نکات رو آقای محمدی یادداشت کردن، بعدم همه این حرفا پیاده خواهد شد و روش فکر خواهد شد و من هر کاری بتونم در این زمینه مطمئنن انجام میدم، هر کار بشه انجام داد انجام میدم.
به نظرم برای هر دو طرف جلسه بسیار جلسات مفیدیه.
می‌دونم شما یادتون میاد من اولین باری که خدمت شما رسیدم شما در ریاست جمهوری، اوایل دوره ریاست جمهوری خدمت شما بود.
چند بار شما اومدید؟
بله. یادم اونجا نشسته بودیم خدمتتون، یه خبری که هم لای محمدی خبری رو لای پوشه آبی رنگی بود داد خدمت شما، دیدم که چهرهتون تو هم رفت و در خبر پناهنده شدن ورزشکاری بود. توضیح دادید که اینطوری شد. که قدی قصد تأثیر گذاشت براتم بلافاصله قصده راه خانه کجاست رو نوشتم که بسه پرندیگه که این جنس تو ذهنم بود، همیشه میگفتم که وقتی که اینطوری این برخورده از این جنس لزوم نداره با آدم بگن، خود به خود آدم خودش دغدغه واسه خود آدم دغدغه میشه. و واسه من حالا چیزی که در تمام این 23 سال به دوستان گفتم این است که نگاه شما نگاه منتقدانه، کارشناسانه و از اشراف و در عین حال نسبت به هنر و ادبیات متواضعانه، این یه چیزیست که غیر ندیدیم مشابهش مثلا.
ببین یه نگاه به نظرم اینه که سوای اون اطلاعاتی که حالا گزارش ها میرسه، افراد ثقه‌ای هستن که اطلاعات میرسونن و اینها جمع میکنن، یه جوری که انگار من حسم اینه که انگار برای اینکه این اطلاعات تکمیل تر و دقیق تر و درست تر بشه همچین نیازی حس میشه. این برداشت منه.
من الان میخوام از شما که تو نفسید بپرسم، واقعا شما ها فکر میکنید میشه در داخل با همین مشکلی رو که وزارت نفت رو مجبور کرد بره آی پی سی رو قبول کنی این قراردادها رو، اینو اینجا حل کنی؟
100%.
اگه اجازه واقعا به نظر شما
قابل انجام هست 100% از تو تمام قراردادهای انتقال تکنولوژی اون
با خودشون من روبرو بشم، یه تعداد از این افراد بیان ببینم چی میگن، بی پرده حرف بزنن، لازم هست چیزی بهشون گفته بشه، لازم هست اینا چیزی بگن، یک مانعی اگر هست برداریم کاری بکنیم.
وجود شماها دلیل این حرف منه که بنده در سخنرانی‌های متعدد هی گفتم که رویش های ما بهتر از ریزشان، بیشتر از ریزشان. گفتم که حرکت انقلاب حرکت پیش رونده ایست و داره حرکت میکنه، پیش میره، عمق پیدا میکنه. به خصوص روی عمق من تکیه میکنم. دلیلش همین وجود شما هست، دلیلش همین حرفای شما هست. اینا استدلال برای عرایز ماست. خب حالا مثلا فرض کنید کسایی که به مسئله هنر اهمیت میدن، میدونن ما این همه هنرمند مستندساز خوب انقلابی داریم؟ خبر دارم؟ نه. در حالی که داریم، در حالی که چیزی وجود داره، ما از این گونه ظرفیت ها در همه زمینه ها فراوان داریم و معتقدم لشکر انقلاب الان لشکر خوبیه. خیلی واقعا کارهای با ارزشی انجام دادم، اما من همون 100 برابری رو که گفتم نرخمو پایین نمیارم. 100 برابر باید کار بشه. منم هر کاری از دستم بر بیاد تو این زمینه میکنم. شرطش اینه که شماها انگیزه تون یک سر سوزن کم نشه. یعنی ممکنه یه خود تغییر بیفته، یه خود چه بشه، حرکتتون رو نگذارید کند بشه، از دور نیفته این حرکت خوبی که به حمدالله شروع شد. باید وارد میدون شد. یعنی هر کسی جبهه است دیگه، اون طرف، طرف مقابل از هر جا بتونه وارد میشه. شما هم از هر جا میتونید وارد جبهه بشید و مبارزه کنید. انشاءالله پیروزی با شماست.
این جوان های آقایان اینا مال بعد از اسلام هم، ما پیش از اسلام هم،
پیش از اسلام دوران جاهلیت دیگه.
مقصودم اینه که اون موقع که این دوستان نه انقلابی بوده نه جنگ بوده رو به کتاب بنویسن، حالا من این فیلمی که ساختم خیلی دلم میخواد اصلش رو ببینیم، چون اینایی که این فیلم برای آزادی اسمش، احتمالاً اون موقعی که شما جزو شورای انقلاب بودین من آوردم این فیلم رو اونجا نشون دادم. اونجا این علمای اعلام و اونها که هنوز فیلم ندیده بودن، تنها تعریفی که از فیلم ما کردن گفتن خیلی واضحه. فیلم 35 میلیمتری رنگیه، پروفشنال بود دیگه، ما فیلم بردار رو درست سوال یه همچین تعریفی کردم.
میتونم بگم یه جلسه ای بود که دل هر هنرمند رو گرم میکرد، امید میداد به این که داره راهی رو که میره محکمتر و مصممتر باشه.
یه سری کتاب صوتیه که آثار نادر ابراهیمی من انجام دادم. الان هم در واقع 3 ساله که دارم روی
اونا دارم. اونا نداره
نادر. چرا؟ چرا؟ 3 تا دختر خانم دارم.
2 دختر.
بله بله.
خوبن اوضاع.
بله خدا رو شکر. خدا رو شکر.
این جلسات واقعا احساس خانوادگی میداد و اون پدرانگی که آدم انتظار داره، اون عطوفتی که بین ایجاد میشه، یه اتفاقی که شاید بعضی وقتا ما به جهت دور شدن یادمون میره و فراموش میکنیم. این مزیت رقابتی حکمرانی اسلامیه.
انگشت
بزرگ.
این چطوره؟
هرچیگرد تبرد چه هست؟
ازت آقا خب مدرد بجرد ازت آقا ترو خود از این تو برسی سر برسی
برسی